اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستای عزیز سلام، شب شما بخیر. امید همه به سلامت باشین. من نسرین محمود عزیزی برنامه امشب رادیو آشنا 28 دسامبر سال 2020 میلادی را میزبان هستم. مردان مسلح ده ها باشنده غیر نظامی ولسوالی های جاغوری و قره‌باغ غزنی را ربودند و مقامات صحی در ایالات متحده نگران افزایش موارد ابتلا به کووید 19 در تعطیلات کریسمس هستند. برای آگاهی بیشتر رادیو آشنا را دنبال نمایید. اما نخواست توجه کنید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون پیشکش می دارد.
سلام و وقت بخیر. پس از کشتار شماری از فعالان جامعه مدنی به شمول خبرنگاران و دکتران، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز از نهادهای مختلف حکومت کشورش خواست تا به صورت منسجم در برابر آنچه وی کشتارهای هدفمند عنوان کرد ایستادگی کنند.
عملیاتی که صورت گرفته چی سر سیاوش، یوسف رشی، ملاله الیاس دایی، رحمت الله نگزاد، فرشته کوسانی، فاطمه خلیل، دکترای کلچرخی و سایر همکارای ما حمله بر یک نسل است. حمله به تمام ارزش‌های ماست، حمله بر قلب ماست و حمله بر وجدان ماست. هدف از بین بردن ثبات است، هدف از بین بردن اعتماد است، هدف ناامیدوار ساختن نسل جوان و تمام بزرگای ما و مخصوصا زنای ما. خشم ما، حس انتقام ما با جهت داشته باشیم، باید هدفمند باشه، باید موجب اراده شوه نه موجب تزلزل. انسجام تمام اقشار افغانستان در مقابل از بکار است. احزاب، جامعه مدنی، نهادهای زنا، تمام از اینا باید به انسجام به مخصوصا علمای کرام و لیسفیدا و بزرگای ما.
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در یک پیام تویتر خود نوشته است که کشتارهای هدفمند فعالان رسانه‌ای و جامعه مدنی و تهدید آنها موجب ترس و خودسانسوری این قشر جامعه شده و گفته است که این نوع کشتارها آزادی بیان و رسانه‌ها را که دستاورد حدود 10 دهه گذشته افغانستان می باشد با خطر مواجه کرده است. در حدود 2 ماه گذشته بیش از 10 فعال جامعه مدنی به شمول خبرنگاران در ولایت‌های کابل، کاپیسا، غزنی، هلمند و ننگرهار توسط بمب‌های مغناطیسی و گلوله‌باری افراد مسلح ناشناس کشته شدند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت‌های این حملات مرگبار را بر عهده نگرفته است. اما مقام‌های ارشد حکومت افغانستان گروه طالبان را مسئول این حملات خواندند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغانستان در ولایت هلمند دست کم 15 عضو شبکه القاعده برای شبه جزیره هند کشته شدند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که این افراد که بیشترشان شهروندان خارجی بودند در 2 روز گذشته در ولسوالی نوایی این ولایت کشته شدند. آقای امان افزود که در این حملات 2 عضو ارشد گروه طالبان که به گفته وی مسئولیت نگهداری تروریستان خارجی را داشتند نیز کشته و 2 تن دیگر آنان زخمی شدند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان گفته است که این اعضای طالبان فعالیت‌های شبکه القاعده را در ولایت هلمند تسهیل می‌کردند. به گفته این مقام وزارت دفاع افغانستان رابطه گروه طالبان هنوز هم با گروه‌های ایراس‌افغانی از جمله القاعده پابرجا است. ایالات متحده آمریکا به تاریخ 29 فوریه سال روان میلادی توافقنامه صلح را با گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر امضا کرد که قطع رابطه طالبان با گروه‌های دهشت‌افکن از جمله القاعده یکی از شرایط این توافق می باشد. مقام های حکومت افغانستان می گویند که 3 عضو مشران جرگه افغانستان به اتهام گرفتن رشوه در بندر تجارتی عینتان بازداشت شدند. لوئیس آرنولی و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز دوشنبه در اعلامیه مشترک بازداشت 3 عضو مشران جرگه را تایید کردند، اما در مورد هویت آنان معلومات ارائه نکردند. در این اعلامیه آمده است که این سناتوران به اتهام گرفتن $40,000 به گونه بالفعل بازداشت شدند. پیش از این محمد فراد عظیمی والی بلخ در کنفرانس مطبوعاتی گفت که این هیئت 3 نفری مشران جرگه به تازگی وارد شهر مزار شریف شده و از چند روز به این سو مصروف بررسی ادارات این ولایت بودند. آقای عظیمی افزود که این سناتوران برای تحقیقات بیشتر به کابل انتقال داده شدند. مقام‌های امنیتی هرات میگویند یک فرد انتحاری پیش از رسیدن به هدف در این ولایت کشته شده است. عبدالحد ولیزاده، عامر مطبوعات قماندانی امنیه هرات میگوید این فرد عصر روز دوشنبه در داخل شهرک ترخوندی مربوط ولسوالی رباط‌سنگی این ولایت زمان مواد امراش را منفجر کرد که پلیس او را شناسایی کرد. به گفته آقای ولیزاده در این انفجار یک فرد غیر نظامی نیز زخمی شده است. از سوی هم امنیت ملی هرات در خبرنامه‌ای گفته است که این فرد زمانی که می‌خواست بر یک دارالحفاظی که دختران خردسال در آنجا آموزش قرآن کریم را می‌دیدند حمله دهشت‌افکنی کند. اما تا حال گروه های طالبان، داعش و شبکه یقانی که در گذشته مسئولیت حملات مشابه را بر عهده می گرفتند در مورد تبصره نکردند. معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان گفته است که تشکیل پلیس شهر کابل دو برابر می شود، اما شمار دقیق پلیس موظف در این شهر را مشخص نکرده است. امرالله صالح روز دوشنبه در گزارش جلسات امنیتی روزانه‌اش گفته است که حتی در حالت ثبات و آرامی کابل کمترین تعداد پلیس را در سطح جهان و به ویژه کشورهای جهان سوم دارد. شهر کابل امواره شاهد گراف بلند رویدادهای امنیتی بوده و در چند هفته اخیر حملات و کشتارهای هدفمند در این شهر افزایش یافته است. امروز نیز شهر کابل شاهد دو رویداد امنیتی بود که در یک مورد موتر حامل کارمندان اداره مرکزی احصائیه افغانستان هدف انفجار ماین قرار گرفت و کم از کم 6 نفر زخمی شد. جمعیت شهر کابل بین 5 تا 5.5 میلیون نفر تخمین شده است، اما وزارت داخلی افغانستان تا اکنون شمار نیروهای پلیس موظف برای تامین امنیت کابل را مشخص نکرده است. بر اساس آمار کشورهای مختلف با در نظر داشت ثبات و امنیت اجتماعی بین 4 تا 7 منصوب پلیس برای هر 10,000 نفر توظیف می شوند. راشد خان آرمان ستاره کرکت افغانستان از سوی شورای بین المللی کرکت منیس بهترین بازیکن رقابت های 20 اووره یک دهه گذشته شناخته شد. آقای آرمان در سال 2015 میلادی بر رقابت های بین المللی 20 اووره رای یافت و تا اکنون دستاورت های زیاده در این رقابت ها به دست آورده است. شورای بین المللی کرکت اعلام کرده است که افزون بر راشد خان 11 بازیکن دیگر از کشورهای مختلف به عنوان بهترین بازیکن یک دهه اخیر این رقابت ها شناخته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بالاخره بودجه 2.3 تریلیون دلاری را که از سوی کنگره آمریکا پیشنهاد شده بود یکشنبه شب توشیح کرد. این بودجه شامل 900 میلیارد دلار بسته کمکی برای رسیدگی به بحران اقتصادی ناشی از بیماری کووید 19 و 1400 میلیارد دلار بودجه حکومت به شمول مصارف نظامی ایالات متحده می شود. آقای ترامپ پس از آن که کنگره آمریکا این بودجه را پیشنهاد کرد، آن را ویدو کرد و گفت که 600 دلار کمک نقدی که برای شهروندان آمریکایی در این بسته کمکی مد نظر گرفته شده است، کافی نبوده و پیشنهاد کرد تا برای هر شهروند آمریکایی 2000 دلار آمریکایی پرداخت شود. آقای ترامپ همچنین به بخشی از بودجه نظامی آن کشور و کمک‌های ایالات متحده برای برخی از کشورها مخالفت کرده بود. زلزله به شدت 5.2 درجه ریشتر امروز دوشنبه مناطق مرکزی کروشیا را تکان داد. مرکز زلزله سنجی اروپا در مدیترانه گزارش داده است که پس از این زلزله چندین پس لرزه که شدت آن به 4.9 درجه ریشتر می رسید این منطقه را تکان داد. این زلزله موجب خسارات اندکی به ساختمان ها شده است، اما تا حال از تلفات احتمالی گزارش در دست نیست. مقام‌های آمریکایی تحقیقاتشان را در مورد انگیزه انفجار روز جمعه در شهر جنوبی نشویلی ایالت تنسی ادامه دادند. انفجاری که موجب زخمی شدن 3 نفر شد. این انفجار همچنین موجب تخریب ده‌ها ساختمان شد و سیستم مخابرات و تلفن را در این منطقه مختل کرد. مقام‌های آمریکایی روز یکشنبه گفتند که شخصی به نام آنتونی کووین وارنر موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی کافه‌ها و رستوران‌های شهر نشویلی انفجار داد و شخص مظنون نیز در این انفجار از بین رفته است. مقام‌های اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI گفتند که تا حال انگیزه این انفجار مشخص نشده و تا اکنون مشخص نشده است که آیا کدام فرد دیگر نیز در این انفجار دخیل بوده است یا خیر. یک محکمه در عربستان سعودی امروز دوشنبه یک فعال حقوق زنان را به 5 سال و 8 ماه زندان محکوم کرد. رسانه‌های محلی عربستان سعودی گزارش دادند که محکوم کردن خانم لوژین آل اسفول موجب انتقادهای شدید بین‌المللی شده است. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
حکم محکمه در مورد این فعال حقوق زنان ممکن روابط میان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را با جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با آزمون مواجه کند. آقای بایدن عمل کرده مقامهای ریاض را در برابر نقض حقوق بشر نفرت انگیز خوانده است. رسانه های سعودی گزارش دادند که خانم هزلول متهم شده است که وی در تلاش تغییر سیستم سیاسی عربستان سعودی بود و امنیت ملی آن کشور را آسیب می رساند. اما کارشناسان حقوق بشر ملل متحد این اتهامات را جعلی خواندند. در این حال ملل متحد، سایر گروه‌های معتبر حقوق بشر و شماری از قانونگذاران آمریکایی و اروپایی خواهان رهایی خانم هزلول شده اند. فعالان حقوق زن پس از آن در عربستان سعودی توقیف گردیدند که دولت سلطنتی آن کشور محدودیت رانندگی زنان را در آن کشور لغو کرد، اقدامی که فعالان حقوق بشر از دیر مدت زمان خواهان لغو چنین محدودیت بودند. حکم زندان خانم هزلول تقریبا 3 هفته پس از آن صادر شد که با وجود فشارهای ایالات متحده، محکمه در عربستان سعودی ولید الفیته، یک دکتر امریکایی سعودی تبار را به خاطر فعالیت‌های حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم کرد. مقام‌های امریکایی گفتند که این اقدام سعودی انگیزه سیاسی داشته است.
و یک قایق ماهیگیرانی روسی صبح امروز دوشنبه در شرق دریای بارنتس غرق شد و باور به این است که 17 سرنشین آن جان باخته است. وزارت حالات اسرار روسیه گفته است که این قایق حامل 19 نفر بود و 2 تن از سرنشینان این قایق نجات یافتند. مقام‌های روسی باور به این دارند که تجمع یخ دریا موجب غرق شدن این قایق شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
دوست عزیز، در بعد از خبرها توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید کسی نمیتواند نظام دلخواه خود را بر مردم کشور تحمیل کند. همچنان آن وزارت تلاش میکند با برقراری روابط نزدیک با سایر کشورها و نهادهای اسلامی در کنار نفی جنگ و حمایت از صلح با افرادگرایی مبارزه کند. خبرنگار ما خیرالله رسولی چنین گزارش میدهد.
وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید که نه طالبان و نه هم هیچ گروه دیگر نمیتوانند نظام خودخواسته ایشان را در افغانستان تحمیل کنند. سید قاسم حلیمی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که تحمیل هر نظام با زور و جبر اساس اسلامی ندارد. آقای حلیمی تأیید کرد که حکومت افغانستان و طالبان هر دو جانب خواهان نظام اسلامی هستند، اما با تعبیرهای متفاوت. وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان در مورد تعبیر طالبان از نظام اسلامی چیزی نگفت، اما افزود نظام کنونی این کشور اسلامی است، چون با اساسات اسلامی و با آرای مردم بنا نهاده شده است.
هر نظامی که مردم افغانستان میخواه باید با او به مردم افغانستان احترام بگذاریم، نه ای که ما نظام دجیب خود فرمایشی آورده باشیم بالای مردم به زور تحمیل بکنیم. در اسلام اکراه نیست، در اسلام زور جبر نیست، در اسلام اساس نظام عدالت است.
آقای حلیمی به گونه تلویحی به طالبان گفت کسانی که احکام تمامی کشورهای اسلامی و نصوص دینی را عملی نمی کنند با دین مخالفت دارند و منافع شخصیشان را نسبت به منافع دینی معتبر تر می دانند. همچنان افغانستان تلاش دارد که برای مبارزه با افرادگرایی روابطش را با کشورها و نهادهای اسلامی گسترش دهد و به همین منظور با 9 کشور و نهاد اسلامی و مذهبی ویدیو کنفرانس را برگزار کرده است. وزیر حج افغانستان در مورد این تلاش ها گفت
مصیبت کرونا انشاءالله که رفع شود یک کنفرانس منطقوی داشته باشیم، کنفرانس علما، که در نتیجه قطعنامه یا فتوا و یا هم اعلامیه با وضاحت و جمعی داشته باشیم در مورد جنگ در افغانستان و فرضیت صلح.
پیش از این نیز نهادها و کشورهای مختلف اسلامی جنگ کنونی افغانستان را ناروا خوانده و از نظام کنونی این کشور اعلام حمایت کردند. ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته است که نظام کنونی برخواسته از آرای مردم و بر بنیاد اصول شرعی است و کسی آن را زیر سوال بردن نمیتواند. علی امیری استاد علوم سیاسی نیز به این باور است که نظام کنونی در افغانستان از رهگذر قوانین و اعتبار یک نظام اسلامی است و طالبان با پیش کشیدن موضوع اسلامی بودن نظام به دنبال فریب افکار عمومی هستند.
طالبان در واقع با اسلام و نظام اسلامی در واقع میخواهد که یک نوع استبداد مذهبی و یک تک صدایی و یک کسالاری را در جامعه تحکیم کنه و کار بسیار خطرناک است و اسلام یک بهانه است برای اینها.
تاکیدها بر دفاع از نظام کنونی در حال است که همکنون هیئت مذاکراتی حکومت در کابل و هیئت طالبان نیز در پاکستان است. هیئت حکومت رایزنی در مورد کارشیوه مذاکرات را با اقشار مختلف آغاز کرده و روز گذشته با کمیته رؤسای مجلس نمایندگان دیدار و گفتگو کرده است. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس گفت که هیئت تمامی موارد مطرح شده در جریان دور اول مذاکرات را با این کمیته شریک ساخته است.
رؤسای کمیسیون ها موظفند که گزارش هیئت را به اعضای محترم کمیسیون ها انتقال داده و مشوره هایی که به کمیسیون ها صورت میگیرد جمع‌آوری به هیئت محترم مذاکره کننده ارسال گردد. میشه که کمیسیون ها بخی یک روز بر ارتباط صلح اختصاص بدن دا جندای خود بگیرن.
قرار است که مذاکرات هیئت های حکومت و طالبان تا یک هفته دیگر در دوحه سر گرفته شود. صدیق صدیقی سخنگوی رصد جمهوری افغانستان گفته است به اساس درخواست رؤسای هیئت مذاکره کننده و شورای عالی مصالحه، مشوره گروه حامیان بین المللی و به منظور جلوگیری از تعلل در دور دوم مذاکرات، رئیس جمهور افغانستان توافق کرد که دور بعدی مذاکرات در قطر انجام شود. اما با گفته آقای صدیقی، تأکید حکومت افغانستان مبنی بر انجام دورهای بعدی مذاکرات در داخل افغانستان پابرجاست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
همزمان با مذاکرات صلح، خشونت‌ها و قتل‌های افراد سرشناس در افغانستان از جمله خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی، اجتماعی و سیاسی افزایش یافته است. گلسوم سادات، استاد و مدافع حقوق زنان، طی مصاحبه با رویازمانی می‌گوید که همچو رویدادها تأثیرات زیادی را بر کارکرد زنان بر جا خواهد گذاشت. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
اگر در آغاز بگوین که چقدر شما من حیث یک فعال حقوق زن شما از وضعیت کنونی در افغانستان و خصوصا در کابل شما نگران هستین؟
متاسفانه در جریان هستیم. وضعیت کنونی وضعیت بسیار خوبی نیست و همچنان در پهلوی از اینکه خوب نیست نگران کننده هم هست. و من با عنوان کسی که مدام از حقوق زنان دفاع کردیم و در این قسمت فعالیت هایی را انجام دادیم، این وضعیت خصوصا برای زنانی که در این حوزه کار میکنن و معمولا صدایشان همیشه در توازن و در برابری با مردا بوده در جامعه افغانی، ما این خطر بیشتر برای خانم ها احساس میکنم. به دلیل این که متاسفانه گاهی جنگ اگر اعلان میشه خود دو طرف مشخصا معلوم است و افراد هم میدانن که چقدر میتونن سبک و سنگینی میزان آسیبی که یک جنگ میتونه به افراد بزنه را با در نظر داشت اوضاعی که پیش میایه تحلیل بکنن. متاسفانه امروزه جنگی که فعلا وجود داره و هدفمندانه هست و متاسفانه کسایی را اینا مورد حملات خودشان قرار میدن که این افراد بیشترین سهم در قسمت رشد جامعه افغانی داشته و من فکر میکنم که این وضعیت در کنار ای که برای تمامی افراد بسیار سخت هست، در کنار برای زنان هم سخت میشه. ما و شما شاهد شهادت فرشته کوهستانی و ملاله میوند هم بودیم که متاسفانه دو زنی که در قسمت اشتراک زنان و همچنان تشویق زنان و ای که سهم زنان را بخواهند در افغانستان دادخواهی بکنن و او را بگیرن سهم بسیار فعال داشتن که متاسفانه ما اینها را از دست دادیم. و من نگران هستم که این وضعیت خطرناک که فعلا ما نمیدانیم طرف ما کی هست، آیا طالبان هست، آیا نیروی داعش هست، حالا به هر حالی که هستن متاسفانه هدف همی است که این فعالین حذف بکنند و همی خودش یک خطر بسیار کلان است و ما بسیار نگران وضعیت هستم.
خانم سادات، چقدر میتونه از وضعیت وخیمی که شما یادآور شدین بر کارهای زنا در افغانستان، بر دستاوردهایی که در دو دهه گذشته داشتن خانما، چقدر میتونه که این دستاوردها را و این کارهایی که فعالیتهای خانما را به خصوص تحت تاثیر قرار بده؟
اتفاقا یکی از آسیب هایی که این حملات دارم همین است ببینید در کنار آسیب بزرگی که به افراد میزنه و تمامیت جسمانی افراد از اونها میگیره و اونها رو با مرگ مواجه میکنه، این است که این حملات در کنار این آسیب کلان ترس بسیار بزرگی و در دل زنان به وجود میاره. به دلیل اینکه عموما وقتی یک حمله صورت میپذیره، خصوصا چنین حملاتی که با استفاده از نمایینای مغناطیسی هست و یا در موارد ترور به وسیله رگبار و بقیه موارد، اینا مواردی هستن که علاوه بر اینکه فرد میکشه، در دل افراد جامعه هم یک تاثیر به وجود میاره و من به عنوان یک زن اینو خوب درک کردم. یعنی وضعیت فعلا قسمی هست که من خودم به عنوان یک زن آزادی را که قبلا داشتم خودم به دلیل احساس میکنم که محدود شده و امی میتونه آسیب بسیار کلانی را به اشتراک زنان در جامعه بزنه و باعث شود که زنان از یک سری از فعالیت هایی که در جامعه داشتن به دلیل اینکه امکان داره روزی مورد حمله قرار بگیرن فاصله بگیرن و این بسیار مهم هست.
چقدر مطمئن هستین از کارکرد حکومت افغانستان در راستای کاهش خشونت ها و همچنان حفظ جان فعالین خبرنگارا و خانمایی که در راستای دفاع از حقوق زنا در افغانستان کار میکنن؟
ببینید اگر بخوایم واقعا این را ارزیابی بکنیم و صداقت در مقابل کشور خود ما داشته باشیم، ما دولت ضعیف تحلیل میکنیم. به دلیل اینکه در ابتدا دولت درست است فرصت های زیادی را برای زنان مهیا کرد، زنان زیادی تانستن که خصوصا حتی در لیست کاندیدای ریاست جمهوری باشن و خودشان را معرفی کردن به عنوان زنانی که میتونن در آینده کشور یک سهم بسیار فعال داشته باشن. اما متاسفانه در خصوصا سال و ای که بخوایم از شروع صحبت بکنیم، از همین سال 99 و در مواردی سال 98، اینا از مواردی هستن که کم کم خشونت ها علیه زنان شروع شد. من خودم قدرت مدرس قانون منع خشونت هم هستم. ببینید وقتی من در مورد وضعیت زنان صحبت میکنم، اتفاقا کسایی هم هستن در بین این جمع که اصلا نمیخوایم قبول بکنم، به دلیل اینکه میگن زن باید محصول به آشپزخانه باشه. من عنوان یک زن دلیلی رو برای اونا سعی میکنم بیارم و صحبت هایی رو میکنم که بتونم اونا رو قانع بکنم. در مورد افراد ما، شهروندای افغانی ما قانع میشن و در مورد متاسفانه افرادی هستن که هنوز به این باور هستن که نمیتونن و نمیخوان که تغییراتی به زنان بیاره. در کل دولت بسیار ضعیف است. امسال نتونست امنیت به شکل حداقل نیمه و نصفه در خود شهر کابل حتی بگیره. میزان سرقت ها که جرای برای انبوه بست در شهر کابل و در شهر مزار و در دوباره دست های بلد بسیار بالا رفته. حتی در کنار جرای بروخ میره افراد یادی هم خودشون از دست میدن و همچنین این کشتار هدفمند فعالین. من فکر میکنم که در ابتدا با استفاده یا استفاده سو از ناتوانی دولت این کشتارهای هدفمند ادامه داره، به دلیل اینکه اینا میخواین با استفاده از این ناتوانی و به بهانه صلح افراد مهم جامعه را حذف بکنن. در ابتدا به دلیل اینکه هرچه ما فرد دادخواه و هرچه فرد منتقد در جامعه کمتر داشته باشیم، اونا میتونن که صلاحیت خودشان در بالای افغانستان بیشتر اعمال بکنن. و من فکر میکنم که چه زن باشه و چه مرد، در کل اینا از افراد که اصلاحگر باشن و میخواین افغانستانی آبادی را، اینا میترسن خصوصا از حضور زنان که توانمند هستن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
طوری که در آغاز برنامه شنیدید، مقامات افغان میگویند مردان مسلح ده ها باشنده غیر نظامی ولسوالی های جاغوری و قره‌باغ غزنی را ربودند. خبرنگار رادیو آشنا آصف حسینی چنین گزارش میدهد.
محمد عارف باهنر ولسوالی جاغوری غزنی میگوید که طالبان روز گذشته 12 باشنده این ولسوالی را در دشت قره‌باغ را بودند، اما از این میان 6 تن آنها دوباره آزاد شده است. ولسوالی جاغوری همچنان میگوید که 11 باشنده روستاهای زردالو و تمکی ولسوالی قره‌باغ نیز در این مسیر از موترها پایین گردیده است. آقای باهنر میگوید که مشکلات امنیتی در مسیر جاغوری غزنی از مدت هاست که ادامه دارد.
موزل گروگانگیری یک موزل بسیار حادی اجتماعی است فعلا در جاغوری که متاسفانه هیچ کس در این مسیر اختیار مال و جان خود نداره. جدای از این مسائل اخاذی و کماکان ادامه داره و مثلا نرخ اجناس سایر اموال تجاری در بازار جاغوری مالستان 1.5 برابر افزایش یافته. از یک طرف مسئله سردی هواست و از جانب دیگه مشکلات و چالش هایی را که اینا خلق کرده.
پلیس غزنی میگوید که تا حالا اطلاعات دقیق و رسمی در این زمینه دریافت نکرده است و به همین دلیل ابراز نظر نمی کنند. اما مسافرین که به شهر غزنی رسیدند و نمیخواهند از آنها در گزارش نام برده شود به صدای آمریکا میگویند که افراد مسلح زیر نام طالبان از روز شنبه به این سو شماری از باشنده های مناطق مختلف ولسوالی جاغوری را در مربوطات ولسوالی قره‌باغ از موترها پایین کرده و با خود بردند. فاطمه رحیمی نماینده مردم جاغوری در شورای ولایتی غزنی نیز میگوید که طالبان در دو روز اخیر 20 تن از باشندگان ولسوالی های جاغوری و قره‌باغ را گروگان گرفتن.
کسایی را که گروگان گرفتن کلن مردم عام هستن، کسایی هستن که به اساس مشکل یا جاغوری به طرف غزنی می آمدن و یا از طرف غزنی و کابل به طرف ولسوالی جاغوری می رفتن، به طرف منطقه تمکی می رفتن. اینا کسایی هستن که کلن مردم بیگناه هستن و مردم عام هستن که در هیچ گونه تنش دخیل نیستن.
زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح این موضوع را رد و تایید نمی کند، اما می گوید که در این مورد پس از گرفتن اطلاعات با رسانه ها صحبت خواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. با ادامه تلاش ها برای واکسیناسیون، مقامات صحی در ایالات متحده نگران افزایش موارد ابتلا به کووید 19 در تعطیلات کریسمس هستند. میشل کوین خبرنگار رسانه آمریکا گزارش دارد که لیلا حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
تقریباً 7 میلیون نفر در ایالات متحده آمریکا در هفته اخیر قبل از روز عید کریسمس توسط طیاره سفر کردند که این تعداد بیش از 70% نسبت به سال گذشته کمتر بود، اما این بیشترین تعداد نیز از زمان شیوع بیماری همگیر بوده است. مقامات صحت عامه نگران آنند که بسیاری از مردم ایالات متحده از تلاش‌هایشان در مبارزه با شیوع ویروس کرونا که باعث بیماری می‌شود منصرف شوند. دکتر جروم آدامز جراح عمومی ایالات متحده می‌گوید:
نکته مهمی که مردم باید درک کنند این است که حتی اگر به مسافرت رفته باشید، این بدان معنا نیست که صرف بگویید همه چیز خوب است. برخی از اقدامات وجود دارد که پس از سفر باید اتخاذ شود.
کارشناسان میگویند از جمله این اقدامات آزمایش سریع پس از سفر است. ایالات متحده برای هر مسافری که از بریتانیا می آید، جایی که جهش سرایت کننده تری از کووید 19 در آن در حال گسترش است، نیاز به آزمایش ویروس کرونا دارد. مقامات صحی میگویند چنین تلاش های بخشی از اقدامات چندین جانبه برای جلوگیری از ابتلا به ویروس همگیر را تشکیل می دهد. جراح عمومی ایالات متحده گفت:
در اینجا آنچه مردم امریکا بیشتر از همه می خواهند بدانند این است که واکسین مؤثر است یا خیر. علم نشان می دهد که مؤثر است.
افزایش موارد ابتلا در کالیفرنیا و اریزونا برخی از پیشرفت ها در سایر مناطق کشور را که کاهش در موارد تازه ابتلا به ویروس را نشان می داد تحت شعاع قرار داده است. در این حال مقامات به طور عمومی واکسن می شوند تا همزمان پیام ایمن بودن آن را به گونه مؤثر منعکس سازند. دکتر جروم آدامز جراح عمومی ایالات متحده می افزاید:
پس ما باید با تاثیرگذاران قابل اعتماد بپیوندیم. ما باید اطمینان حاصل کنیم که کشیشان، امامان و خاخام‌های ما که من با همه آنها کار می‌کنم و حقایق را نزد خود دارند تا می‌توانند آن واقعیت‌ها را در خطبه‌هایشان و در میان جماعت خود گسترش دهند.
به طور معمول در این وقت سال مردم دور هم جمع می شوند، اما به دلیل گسترش ویروس امسال این یک فصل مملو از نگرانی های زیاد و امیدواری های فراوان بوده است.
دوست عزیز، این بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا که تقدیم کردید. برنامه های صبحانه رادیو آشنا را که همه روز از ساعت 5:30 تا 7 صبح به وقت کابل روی موج 105 FM پیشکش میگردد فراموش نفرمایید. شب شما بخیر. خداوند یار و یاور شما.